تعریف عشق، من اینکه عشق رو تعریف بکنیم. خلیل جبران، چند نفرتون خلیل جبران رو میشناسید؟ خلیل جبران فیلسوف و نویسنده معروف لبنانی در کتاب پیامبر که یکی از شاهکارهای فلسفه و شعر، عشق رو چنین تعریف میکنه: آن زمان که عشق صدایت میکند به دنبالش برو، اگرچه راه آن سخت و پر مشغلت است، و آنگه که بالهای عشق تو را در آغوش میکشند تسلیم شو، گرچه شمشیری که در پرهایش نهفته باشد زخمیت کند، و چون عشق با شما حرف میزند او را باور کنید، اگرچه سخنان او رویاهای شما را برهم میکوبد، آنچنان که باغ شمال باد شمال باغچه را ویران میکند. زیرا عشق همزمان که تاج بر سرتان میگذارد به صلیبتان میکشد، همچنان که میپروراند هرس میکند، همچنان که از قامتتان بالا میرود و شاخه هایتان را که در آفتاب میلرزند نوازش میکند، به ریشه هایتان که در خاک فرو رفته چنگ میاندازد و آنها را در زمین میلرزاند، و مانند بافه های جو شما را در بغل میگیرد و میکوبد تا برهنه شوید، و می بیزد تا از ساقه جدا سازد، شما را می ساید تا سفیدتان کند، و می وزد که نرمتان کند، و آنگه در تنور مقدس می سوزاند تا نان مقدس شوید برای جشن خدایان. همه این کارها را عشق با شما خواهد کرد تا قلب خود را پیدا کنید و با جان هستی یکی شوید. اما اگر بترسید و از عشق فقط لذت و عیش بخواهید، بهتر است که برهنگی خود را بپوشانید و از کنار دنیای عشق بی بهره دور شوید، به آن سرزمین عاری از فصلها که در آن میخندید اما نه از ته دل، و میگرید ولی نه تمام عشقهایتان را. زیرا عشق چیزی نمیدهد جز خود عشق، و چیزی نمیطلبد مگر از خود. عشق تصرف نمی کند و به تصرف در نمی آید، زیرا که عشق فقط بر پایه عشق استوار است. هنگامی که عشق می‌ورزید مگویید خدا در دل من است، بگویید من در دل خدا هستم. و گمان مبرید که عشق را می‌توانید هدایت کنید، زیرا عشق اگر شما را لایق بداند هدایتتان می کند به آنجایی که عشق شما را می برد. عشق خواهشی ندارد جز آن که به خود برسد، اما اگر شما باید خواهشی داشته باشید، بگذارید که خواهش های شما چنین باشد: آب شدن، چنان جویباری که نغمش را برای شب می‌خواند، و آشنا شدن با درد عشق بسیار، زخم برداشتن از درک خودتان از عشق، و خون ریختن با رغبت و شادی، بیدار شدن در سحرگاهان با دلی آماده پرواز، و به جا آوردن سپاس برای یک روز دیگر برای عشق ورزیدن، آسودن در نیمه روز و تسلیم شدن در خلسه عشق، بازگشتن با سپاس در پسینگاهان و آنگاه به خواب رفتن با دعایی در دل برای معشوق با نغمه ستایشی بر لب. این تعریف خلیل جبران از عشق. چند نفر از ما میتونیم بگیم که چنین عشقی رو میشناسیم؟ چون دنیای امروز چی میخواد از عشق؟ ما عیش و لذت عشق رو میخواد. وقتی عشق راهش سخت میشه هممون غر میزنیم، به دوستامون گریه میکنیم. ما سختی عشق رو نمیخواییم، ما از سختی عشق فرار میکنیم. ما آرزومون اینه که ازدواج کنیم ولی دردمون نیاد، سختی نکشیم. همه میخوان عاشق بشن ولی ما عشق امروزی رو به معنای دیگه میشناسیم. بریم سراغ عشق امروزی، چون این نوع عشقی که گفتم اگر نصیبتون شده بود اینجا نبودیم. قبول داری؟ چند نفر از شما تا حالا عاشق شدی؟ ما ایرانی عاشق نمیشیم، اگر دست هم رو بلند نمی کنیم برای اینکه آبرومون میره اگه عاشق شدیم، یعنی خر شدیم. نه دست هم بلند کنیم. چند نفرتون عاشق شده؟ شده در هر زمانی که بوده مهمه، گذشته، زندگی های قبلی، بعدی. مرسی. چند نفرتون عاشقین؟ اینجا شهامتتون بیشتر شد. حالا میبینیم چند نفر عاشق دارید. اغلب ما در جوونی رویای عاشق شدن داریم، اغلبمون، و به خاطر همینه که انقدر هیجان زده هستیم در مورد آینده، چون آینده رو به عنوان جایی میبینیم که قراره عاشق بشیم. اگر که از فرهنگ مریضی نباشیم که ما رو از عشق و عاشقی چکار میکنه، برحذر میکنه. عاشق شدن در فرهنگ ما یعنی خر شدن و هممونم بهمون میگن عاشق نشیم، چون عشق رو ما خطرناک میدونیم. درسته؟ چون این عشقیه که خلیل راجبه صحبت میکنه، که همه چیز رو در راه خودش باید بدیم. مولانا هم توصیف زیبایی از عشق میکنه که یک روزی عاشقی میره به معشوقش میگه من عاشق تو هستم. من خیلی بدجور دارم اینو میگم، بهش میگه اگر عاشق منی بمیر، از عشق بمیر و در مردن زنده شو. ما نمیدونیم این عشق چه شکلیه، از عشق مردن و به عشق زنده شدم. اون مرده بودم زنده شدم مولاناست. اکثریت ما بدون هیچ آمادگی و یا آگاهی با عشق روبرو شدیم و هیچ کس به ما راه عاشق شدن، راه عاشق موندن و راه عاشقانه زندگی کردن رو یاد نداده. بیشتر ما تمام اعضای بدنمون از زخم‌های عشق دادن و ضربه خوردن پره و قلبامون بسته. عشق میخواییم، عشق حس نمیکنیم. عشق داریم ولی فاصله داره از ما. اینجاست. من میدونم که مادرم رو دوست دارم، میدونم پدرم رو دوست دارم، میدونم بچه هام رو دوست دارم، میدونم میدونم میدونم، اینجا میدونم. اینجا دیگه چیزی حس نمیکنم. چند نفرتون میدونی من دارم چی میگم؟ و اون وقت یعنی مرده زندگی کردن، چون راه قلب که مسدود میشه زنده نیستی، داریم ولی نفس میکشیم. راه روبرو شدن با عشق چیه؟ اریک فروم که یکی از روانشناسان معروف آلمانیه، در کتاب خودش هنر عشق ورزیدن، به زبان فارسی هم ترجمه شده، میگه به عنوان یک هنر لازمه عشق دو چیزه. به عنوان هنر لازمه عشق دو چیزه: یک، دانستن، و دو، عمل کردن. از عشق فعاله، مفعول نیست. دانستن یعنی چی؟ ما عشق رو به عنوان چیزی که میدونیم و باید دانشی در موردش به دست بیاریم نمیشناسیم. ما عشق رو به عنوان چی میشناسیم؟ احساس. احساس میکنم عاشقم، بعدم آرزو میکنیم به این احساس برسیم و باورمونم اینه که کاری نباید بکنیم، خودش چی میشه؟ اتفاق میفته. باید چیکار کنیم؟ یه بابایی رو پیدا کنیم این احساس رو در ما چیکار کنه؟ به وجود بیاره. من لازم نیست کاری بکنم. آقایون به دنبال این میگردن این احساس رو در یک پکیج عالی با همه محسنات، سکسی باشه، خوشگل باشه، تحصیل کرده باشه اما نه خیلی بیشتر از من، حالا اگه پولش از من بیشتر بود ولی خواست به من بده، خب اونم عیبی نداره. قر نزنه، خوش اخلاق باشه، من اگه هر جوری هستم، اگه چاقم، اگه کچلم، اگه هر جوری هستم من قبول کنه، بکنه من الان دیلونم. این پکیج عالی آقایون، پکیج عالی خانوم ها، خوشتیب باشه، مادر پدر نداشته باشه، خواهر نداشته باشه، اصلا بیکس باشه بهتره، پول دارم باشه، بعد پولاشو بخواد همه رو خرج من کنه، نه؟ هر جوری هستم منو بخواد، قبل از ازدواج میزان پلی شده، مانیکور شده، مومک شده، بعد از ازدواج هر جوری که هستم فرقی نمی کنه، همون جوری دوست داشته باشه با بدترین قیافه ها. خب این پکیجای امروزی مونه، نه؟ بعد نمیخوایم چیزی بدونیم که باید چه کار کنیم، ما چه کار کنیم. ما فقط این احساسه رو میخوایم، بعد این احساسه از بین میره. قدیمی ترا، نسلهای مادرهای ما و یا حتی مادر بزرگهای ما، عشق رو به دهندگی، به ایثار، به فداکاری، به خوب بودن برشتوار، به معنای دیگری به فدا شدن و فنا شدن خودشون به اون قیمت حساب میکردن و این عشق بود. چند نفرتون میدونین چنین کسانی رو؟ مادراتون، مادر بزرگاتون. خب بعد نسل ما اومدن گفتن من که این کارهایی که اینا کردن نمی کنم. ما شدیم نسل گیرندگان، دهندگان. فکر کردیم کارشون اشتباه بوده، ما گیرنده، نه اون درسته نه این. شما حرف میزنی؟ من تو تلویزیون نیستم، اینجا جلو رو تو مایک زدم. خب ببینین خیلی مهمه که ما هنر عشق رو یاد بگیریم. این باور که علارغم کمبود شدید و نیاز به عشق ما لازم نیست کاری در موردش بکنیم، اگه گفتین از کجا میاد؟ کسی حدس میتونه بزنه؟ این که علارغمه که ما عشق میخوایم، کمبودش هم داریم، نیازش هم داریم، خب؟ ولی فکر نمی کنیم کاری در موردش ما باید بکنیم، اگه گفتین از کجا میاد؟ ما هممون داریم، اگه گفتین رو چی کار میکنیم؟ بگم مورد عشق واقع شدن رو ما میخوایم. ما کارهایی داریم میکنیم که دیگران ما رو بخوان، عاشق ما بشن. این همه میکاپ و لباس و بوتاکس و نمیدونم اینا، حالا آقایان اینو شستم میگم من که نمی کنم، پس من دارم چی کار میکنم؟ همه اونا مردامونم میخوایم همشون کار بکنن تفلکی ها تا سکته کنن دیگه، نه؟ این راهی رو که پیدا کردیم که مورد عشق واقع بشیم، نه اینکه عشق دهندگیش رو بلد باشیم، مورد عشق واقع بشیم. حالا راههایی رو که یاد گرفتیم عشق بگیریم برای آقایون: قدرتمند بودن، ثروتمند بودن، موفق تر بودن، تحصیلات داشتن. حالا نسل جدید اومدن they are cool، تتو دارن و بعد افتضاح لباس میپوشن. دیدین پسرهای جوونه این دور زمانه هرچی بدتر لباس میپوشن یعنی جذابترن. کچلوار که خدا نکنه، میدونی؟ یعنی واقعا من خجالت میکشم مردا رو گاهی اوقات میبینم میگم اینا چه همچین لباس پوشیدن، it's embarrassing چوری که جوانای ما لباس پوشن. البته ایرونی ها باز یه خورده هنوز مادر پدرشون احترام میذارن. برای خانم ها جذاب بودن، سکسی بودن، خواستنی بودن و نجیب بودن. حالا یک کاراکتریستیک هم اضافه شده به خانم ها، اونا میخوان کول باشن. حالا کول بودن زنانمون چه شکلی شده؟ من تلفن میزنم به تو، من پول میدم، اینا فکر میکنیم کوله. من سهم خودم میدم، مال تو رو هم میدم. حالا دیگه مرد بودن کول شده، آقایونمون زن شدن، فکر میکنیم جامعه با هم عوض کنیم این خوبه. بعد دوستاتون هم تشویق میکنم تو نمره تو برو بهش بده، تو برو جلو، هم دیگر شیر میکنی. برای ما زنها کاری نداره جلو رفتن. یک دو بعدا یه توضیح کوچکی راجع به تفاوت زن و مرد بدم، زیاد ممکنه خوشایند نباشه. خیلی خوب، این هنرهایی رو که ما فکر میکنیم یاد گرفتیم که یه کسی ما رو دوست داشته باشه، به خاطر اینی که فکر میکنیم خوب اگر باشیم، قابل قبول اگه باشیم، دارای این محسنات اگر باشیم، یه کسی چکار میکنه؟ ما رو دوست داره. بعد دیدین اینایی رو که همه این محسنات رو دارن بعد نمیفهمن چرا کسی نمیخوادشون، بعد سال بعد از سال اینا ازدواج نمیکنن، ولی همه میگن آخه تو دیگه تو چرا؟ بعد اونم یاد گرفته میگه برای که من نمیخوام، کسی مناسبی رو پیدا نکردم، کسی مناسبی پیدا نمیشه چون مشکل اونجا نیست. این نیست که ما به اندازه کافی دوست داشتنی و خوب نیستیم، اینه که دوست داشتن رو اصلا بلد نیستیم. ظاهر پکیج خوبه. دومین زیربنای طرز تفکر که چیزی در مورد عشق ورزیدن نیست که ما یاد بگیریم و خودش اتفاق میفته، این هستش که عشق آسونه. فقط من باید یک کسی رو پیدا کنم که اون عاشق من بشه، منم این عشقو برگردونم. باورمون اینه که اون احساس وهله اول و هوسی که اتفاق میفته، این خود اون عشق هست که قراره یه عمر ادامه پیدا کنه. فکر این که من باید این قضیه رو بلد باشم، چطور نگرش دارم رو نکردیم. باورمون اینه که این کار آسونیه. سومین فاکتور یه دیدگاه جدیدیه که کسی فکرشو نکرده، و اونم دیدگاه مصرف کننده است. دیدگاه مصرف کننده اینی که من هر چی لازم دارم، چه به اقساط، چه با کردیت، چه با پول قرضی، میرم میخرم. بعد اگه خوشم نیمد چه کار میکنم؟ پس میدم. به هم دیگه هم همینطوری فکر میکنیم. بعد اصلا میگن مادر تو حالا برو ازدواج کن، مادر اگه نخواستی خب طلاق بگیر. انگار لباسه مثلا خوب نبود ببری پس میدی، یا کامپیوتر وارنتی داره. این ازدواج های ایران رو دیدین چه شکلی هست؟ طرف اینجاست، اون یکی ایرانه، بعد دو سال عقد همدیگه هستن تا اقامت درست بشه. حالا من اینجا نمیدونم چجوری، آمریکا این شکلیه. بعد اگه نخواستم پس میدن. این خیلی جالبه. حالا دیگه خانم های اونجا یاد گرفتن اینقدر مهریه ها رفته بالا، دیگه پس دادن غیر ممکن شده. بعد روشون می نویسن، تتو می کنن، بعد از خرید پس گرفته نمی شود. شوخی میکنم، آقا تعجب کردن، شوخی کردن. حالا یه چیز دیگه هم هست، ما الان یه رقابتی داریم سر این کالایی که میخوایم بخریم که پکیجمون خوب باشه، که از راه پکیج خوبی که خریدیم بقیه چیکار کنن؟ میگن شنیدی طرف کیو گرفته؟ پرستیجشون میره بالا. حالا این دو تا طرف با هم خوشبختن یا خوبن یا به درد هم میخورن، ناش مهم نیست، پکیج خوبه. همه اینا چیز داری یاد میگیری؟ اینا جوریه که به عشق داریم نگاه میکنیم. بعد میگیم چرا اینقدر زندگی همون خالیه. بیایم ببینیم عشق رو به عنوان هنر و علم و دانسته ها باید چی در موردش یاد بگیریم. چند نفر اینجا ساز موسیقی یا یک هنری دارن؟ اگر یه ساز موسیقی رو بخواییم یاد بگیریم، بعد اول چه کار کنیم؟ اول باید نوت یاد بگیریم، درسته؟ پس بنابراین اول تئوری یک چیز رو باید یاد گرفت که اصلا خود نوت چیه، اون هنر رو باید شناخت، بعد عملکردش رو باید یاد بگیریم. بعد از اینکه عمل کرده شد گرفتیم، باید چیکار کنی؟ تمرین کنی. اگه تمرین نکنی چی میشه؟ یاد نمیگیری، فراموشتون میشه. یه کسایی دیدین میان سر کلاس درس نوت ورقی دارن، دست بلند میکنن، همه چیز میخوان واقعا صد درصدش رو بگیرن. بعد کلاس میرن بیرون چیکار میکنن؟ عمل رو فراموش میکنن، نه پرکتیس میکنن، نه نوتا رو نگاه میکنن، یادشون میره. بعد اگه ازشون بپرسی میگه بابا این کلاسه به درد نمیخورد، همون دقیقش خوب بودن ولی بعد اتفاق نیفتاد. خب یه عده دیگه میدونین میان سر کلاس میشینن، نوت زیادی هم بر نمیدارن ولی دارن دقت میکنن، صد درصد خودشون هم میذارن، ولی بعد از کلاس واقعا میفتن توی تمرین کردن. همیشه شاگرد اولای بعد از فارغ التحصیلی. یه عده دیگه نیمه راهن، پنجا میدن پنجا میگیرن، بعد از کلاس هم همین سیستمه. یه دم که رفوزن سعی میکنن فقط یه جوری باشن که معلم پرش به پر اونا زیاد نگیره. و تو در کلاس های من این اتفاق نمیافته، پر همه تون به من میگیره. بچه اون پشتم میخندن پراشون گرفته. ببینی زندگی و عشق همینه. شما ممکنه این هنر رو یکی بهتون یاد بده، ولی اگه تمرین نکنین چی میشه؟ این هم میشه یه سمینار دیگه اومدین و چه خوب بودین، دکتر هم از آمریکا اومد و تلویزیون هم دیده بودینش، از جلوی خود لاغت تره چوله تره، همین جوری هست. بعد دیگه چهارشنبه شب هم رفته دیگه، دوستانمون رو دیده، ولی بعد اتفاقی تو زندگیتون نمیافته چون کاری باش نمی کنی. باز این هم میشه یه سمینار دیگه. بعد میگیم این روانشناسا هم کاری برای ما نکردن، میدونی من این حرفا رو میزنن، ولی چیزی واقعا عوض که نمیشه که. نه هیچی عوض نمیشه، کی بعد عوض شه؟ شما. و تحول با دانستن اتفاق نمیفته، و الا الان همه شماها لاغر و خوشکل بودید، چون همه تو میدونید چجوری لاغر بشین دیگه. نه کمتر بخورین، بیشتر به جنبین، کار نداره. نه چند نفرتون میدونستین اینو منم نگفته بودم؟ آها. و چند نفرتون هر روز این پنج پونده نمیدونن چرا نمیره؟ خب برای که این میذاری تو دهنت دیگه نمیره دیگه. نه بعدم که نمی جنبی، ماشینم بعد ببرن دم در پارک کنن که خود نکنی موقع حرکت نکنی کالری بسوزه. خب میگین من نمیدونم چرا لاغر نمیشم. خب من که کاری نمی کنین در موردش. پس این نیستش که من فقط اگه یه چیزی رو میدونم اگر به اجرا نمیذارم چه فایده ای داره؟ پس اون چرا که ما داریم راجبش حرف میزنیم اگه من هم بگم فایده ای نداره، مگه اینکه شما یه کاری در موردش بکنید. بنابراین دونستن باید در کنار عمل کرد قرار بگیره و الا فایده نداره. بذارین چند چیز رو راجب این که اصلا هنر عمل کرد عشق به چه صورتی هست با هم در موردش صحبت بکنیم. یه چیزی حدود 7 یا 8 قدم وجود داره. اول اینکه تئوری خود عشق 4 چیز لازم داره. تئوری خود عشق 4 چیز لازم داره یادگیریش. یک اینکه من باید آمادگی و پذیرایی اینکه هیچ چیز نمیدونم رو در خودم به وجود بیارم. برای اینکه زمانی که من فکر میکنم یه چیزی میدونم، اگه کسی بخواد به من یه چیزی یاد بده، من جایی برای یادگیری در خودم ندارم. پس اول باید بگم من هیچ نمیدونم. تا آمادگی و پذیرایی دانستن در من به وجود بیاد، بشم شاگرد. دوم این که مسئولیت پذیر باشم و مسئولیت دانستن و به دست آوردن این هنر رو خودم به گردن بگیرم. یه آقای زنگ زده بودن و من گفتن که با من که نه زنگ زده بودن مطب وقت گرفته بودن بعد با من صحبت میکرد. من هم بودم من وقت گرفتم با تو حرف بزنم بهتون بگم خانم من مریضه. گفتم که خب آره شما خانم من رو درست بکنی زندگی ما درست میشه. گفتم خب شما که خوشبختانه مشکل نداری که. نه مشکل من اینه خانم تو، خانم من مریضه. من زنگ زدم بهتون یه سری چیزا توضیح بدم و شما لطفا ایشون درست کنید. گفتم خب خانمتون ناراحتیشون چیه؟ خانمتون مرتب به من میگه کجا میری، چی کار میکنی، با کی میری، چه ساعتی برمیگردی، هی غر میزنه به جون من. گفتم که خب در چه مورد غر میزنه؟ میگه چرا شبا دیر میای؟ گفتم خب شما چه ساعتی تشریف میارین خونه؟ 11-12 من چه میدونم خانم دکتر، نمیشه آدم هر شب بیاد بره تو لونه. اوکی، بعد چه کار میکنی خانم تو؟ دوست ندارم. خب حسنم سر میره، با رفقا میرم این سری بهشون میزنم بعد از کار با میشینیم، چه میدونم گاه قانی منقلی میکشیم، یه تریاکی میزنیم، یه مشروبی میخوریم، یه غر میزنه، من که زندانی که نیستم که. گفتم که خب و گفتم خود این منقل و تریاک و مشروب تو خونه یه آدم متأهل داره اتفاق میفته؟ نه خیر، خان زن بچه که اگه داشته باشن که اون کارو نمیتونی تو خونه بکنیم. نه من اونقدر مسئول هستم که این چیزا رو بفهم. گفتم که خب چه خوب، با کلام شما بعد ببینم در این خانه مجردی فقط آقایون تشریف دارم. من که نمیتونم با اونو بگم کیو بیارن کیو ببرن که خانم دکتر، که کافیه که من به زن خودم وفادارم. ایشون راست میگفتن، خانمشون باید عوض میشونن، خانمشون سر عقل اومدن طلاق گرفتن دیگه با ایشون نیستن، ولی ایشون الان خیلی راحت به زندگی مجردیشون دارن ادامه میدن. چون زندگی چیه؟ یادم مجرد و خیلی هم خوبه که باشه. اون زندگی یه مرد متأهل نیست با بچه، مسئول بودن و مسئولیت پذیری در مورد این که تحولی که من میخوام در من اتفاق بیفته، اگر میخوام عشق رو یاد بگیرم باید از خودم باشه. و اینکه اگر در زندگی خوشحال نیستم، خوشبخت نیستم، احساس خوبی ندارم، مسئولش کیه؟ مسئولشون بابا نیست. مسئولش کیه؟ مسئول کیه؟ زندگی شما مسئولش کیه؟ شخص خودتون. اگر مسئول زندگی شما و درد شما و غم و رنج شما یک کس دیگه ایه، همیشه بیچاره ای، چون مادامی که اون خودشو درست نکنه شما تو درد. ولی وقتی من میگم مسئول خودم هستم، حالا چی میشه؟ خودم میتونم یک کاری در موردش بکنم. پس مسئولیت شروع قدرته. مسئولیت شروع قدرته. شما اولین کاری که میکنین وقتی با من کار میکنین، من قرارداد میدم به تو. آسون قرارداد، نگرداشتن این سخته. وای با حالتون اگه با من قرار داده امضا کنید، چون من پای قرار دادم وای بسن. بعد اگه امضای شما هم دستم باشه چه کارتون میکنم؟ میگم این یادته امضا کردی. شما با هیچ کس قرار دار ندارین من جمله خودتون. اولین کسی که باش قرار داد ندارین خودتونی، هیچ قراری به خودتون نمیزنی. بعد میگی میدونی من قولایی که به بقیه هم صافی کنیم افتخاره، قولایی که به بقیه میدم نگه هم میدارم، یعنی بقیه آدم هم کی آدم نیست؟ خودم آدم نیست، خودم مهم نیستم. وقتی خودم مهم نیستم، مسئول نیستم. زندگی دست کیه؟ اطرافیان. بعد اگه با زن صحبت میکنم که میگه آخه خودم شما نمیدونید تو ایران این شکلی نیست. بعدم حالا یا ما ایرانی هستیم اونجا بهانمون ایرانه، بعد میایم اینجا که دیگه حالا بهانه نداریم، بعد یهو ایرانی میشیم. حالا از اونجا اومدیم اینجا که تو ایران نباشیم، ولی حالا یهو ایرانی، حالا فرهنگمونه. خب بعد اگه فرهنگمونم نیست، شما نمیدونید انگلیسی این شکلی نیست. شماها تو آمریکا وضعتون با ما فرق داره. یعنی همیشه چی هست؟ یه بهانه ای ما داریم برای اینکه مسئولیت نپذیریم. قربانی، شهید، به خاطر اینکه من نمیخوام خودم یه کاری بکنم. بعد این دیگه یعنی کلاسیک. ای دکتر، من 40 سالتونه ها، دیگه از من که گذشته، به نوه ها کمک کنید. خب شما نوه دارید؟ نه، منظورم آیندگان هم دیگه، حالا بزن بچه ها موینه. اگه بچه هم ندارن که من نیستم بمکنم. میدونین چی میخوام بگم؟ نمیخوایم مسئولیت قبول کنیم برای من وقتی اون خود رو که کاری بکنیم. من لس آنجلس زندگی میکنم. لس آنجلس کالیفرنیا اصولا خودش یه قاره است، اینقدر که بزرگه. بعد ماها عادت داریم که هر جا میخوایم بریم 2 ساعت بعد جاده ها خیلی دورن، همه چیز هم دوره، خیلی بزرگه کالیفرنیا. برای ما عادت داریم که هر جا میخوایم بریم 2 ساعت بریم. بعد من اومده بودم لندن، یکی زنگ زد و گفت خان دکتر شما منچستر نمیای؟ گفتم ببین من از آمریکا اومدم، تو بقیه از منچستر بیای برای زورت میام. میفهمی؟ یعنی بهانه های ما برای اینکه قدمی بر نداریم و زندگیمون رو تغییر ندیم زیاده. همه چیزم برای خودمون چیکارش میکنی؟ سختش میکنی. یه راهی پیدا میکنیم از درش در بریم. مسئول بودن بسیار در زندگی اهمیت داره، پایه همه چیزه که من مسئولیت این رو قبول بکنم که زندگیم رو خودم قرار بسازم، خودم قرار درست کنم. حالا یه بهانه دیگه هم دارید. ای خانم دکتر، حالا من اگه خودم درست بکنم، ولی خب اون نخواد خودشو درست بکنه، این که نمیشه که. گفتم همه بهانه هاتون رو باز چیز جا نمونده. آها آها آها، اینه یادم نم، من پول ندارم. بعد کی به من اینو میگه؟ من دارم نگاه میکنم میگم کفشاش که دیزاینره، کیفش که برنده. میدونی که برند برای ما ایرانی ها خیلی اهمیت داره. ساعتش که برنده، انگشترش هم که معلومه چیه. بعد ماهش هم که هایلایت شده است، اینم 400 دلار در ماه. خب بعد پول ندارم. ببین پول داری که بلند میشه هر 6 ماه یه بار میری ایران با رفقا. پول نداری به خودت کمک کنی؟ نه. ولی اگه یه کسی، همون آدم، مریض بشه، با جون و دل تا آخرین پنی پولی که داره رو میره اون کمک میکنه عزیزانش خوب بشن. ما هممون این کار رو میکنیم، قرض حتی اگه شده بکنیم. به خودمون چیکار میکنیم؟ رحم نمیکنیم، ما ارزش نداریم. بعد ناراحتیم چرا یکی دیگه برامون نمیکنه. چند تاتون فرشته هستیم برای بقیه آدم ها ولی برای خودتون نیستیم؟ فرهنگمونه، ولی برای خودتون نمی کنی. خب فقط حواستون باشه، این مسئول بودن برای خودتون. سومین قسمت از تئوری عشق و درکش خیلی مهمه، شناخته. ما هیچ شناختی از خودمون نداریم، یعنی اصلا خودمون رو نمیشناسیم. یه سری اطلاعات در مورد خودمون داریم، مثلا کجا به دنیا آمدیم، بابامون کیه، مامانمون کیه، چند سالمونه، اطلاعات داریم، ولی این شناخت نیست. الان بهتون میگم منظورم چیه. ببینید، شما فکر بکنید که من یه درختی رو به شما نشون میدم، میگم این درخت چیه، شما میگین مثلا این درخت گیلاس، و وقتی که نگاهش میکنیم میگم ببین تو کدوم فصله، میگین این تو فصل زمستونه، بهار این شکلی میشه، تابستون این شکلی میشه. بعد این درخت گیلاس میوه هاش کال از آب در میاد. من میگم اگه گفتی چرا این از کال از آب در میاد، میگه من نمیدونم. حالا چی میشه؟ حالا به حد میگنه. مشکل کجاست؟ مشکل درخت گیلاس اگه میوه هاش درست در نمیاد کجاست؟ تو ریشهشه. ریشهش رو میتونیم ببینیم؟ نمیتونیم. حالا یه درخت شناس بیاریم، درخت رو نگاه کنه چکار میکنه؟ میگه این نیبو داره، اینجاش اینطوری، اینجاش اینطوری، بعد این کار بکنی، اینطوری بکنی، درمانش کنی، درسته؟ حالا ما چه کار میکنی؟ ما هم میریم پیش دوستامون غور میزنیم که چون درخت من نفهم گیلاس نمیده، بعد آبش بیشتر میدیم، بعد بدتر میشه، خاکش رو عوض میکنیم، چطور میشه؟ بدتر میشه، کود میدیم بهش، میسوزونیمش، عطبانی میشیم، پوشش میدیم و اونم درست نمیشه. خب بعد اصلا میگیم میدونی چیه، این درخت گیل چیزش از اول خراب بود. همه اینا از چیه؟ عدم شناخته. چرا؟ برای که اصلا من گیلاس ناشت نیستم، من چه بدونم این چرا گیلاس نمیده. منتها ما چی فکر میکنیم؟ اولا اگه ایرانی هستیم که فکر میکنیم همه چی بلدیم. دیدین اینا رو که 4 برنامه تلویزیونی و رادیویی در مورد مریضی های مختلف نگاه میکنن، بعد تو هر مهمونی میان به همه میگن چی بخورن، چطوری خودشون درمان کنن، مشکل دکتر سر خود. ببین اینو بخور، من دیدم اون روز تو تلویزیون دکتر فلانی میگم این حتما برات اومد، بعد در کیفشون رو میکنن از قرصای خودشون هم به تو میدن، ببین من اینو میخورم برای من خوبه، تو هم بخور. ما هممون عالم عالمی، همه چی میدونیم، چیزی لازم نیست یاد بگیریم. یه آقای از همدان به من زنگ زد، چند تا همدونی داریم اینجا؟ همدونی ها باهوشترین ملت هم تو ایران، همهشون 4 پیشتی دارن. خب بدون شوخی میگم ها. بعد یه آقای از ایران از همدان به من زنگ زده بود، میگفت خانم دکتر من به همه اینا گفتم، من خودم روانشناسم. گفتم جدا؟ گفت بله، من خودم بلدم اینا رو خوب کنم. اصرار میکنن ما به شما زنگ بزنیم. بعد دو سه جلسه با هم دیگه حرف زده بودیم، رفته بود به اینا گفته من همه کارای خان دکتر بلدم، خودم براتون کار میکنم. خب از لحاظ فرهنگی ما اینطوری هستیم. یه دلیلش اینه که واقعا آدمای باهوشی هستیم، این بیشوخیه، ولی این اون وقت باعث میشه که خنگ باشه، چون اون وقت فکر میکنیم دیگه بیشتر از این لازم نیست بدونم، اونجا گیر میکنیم. اونجاست که شناخت نمیریم پیدا کنیم. ببینید چند نفری رو داریم که 3-4 کیلو اضافه وزن داریم. حالا شما 3-4 کیلو رو لطفاً ما شما چه دستون برای نمو کنیم؟ بسید شوخی میگم. آقا میدونین که خانم ها خودشون تو آینه نگاه میکنن، اگه هر وزن و هیکلی دارن میگن ببین آخه چاق شدم، خوش همه عیب و ایرادای خودشون میبینن. آقای خودشون تو آینه نگاه میکنن میگه الا قربونت برم فداد بشم، شما شدی هم بهت میاد تاسی. منم گفتم شما چه دست منم بگم آقایون هر وقت میدونن هیکلشون خوبه قربون صدقه خودشون میرن. خب ولی 3-4 کیلو، خب 3-4 کیلو، آیا شما همتون نمیدونی این 3-4 کیلو چجوری کم میشه؟ اگه گفتین چرا نمیشه؟ نه اصلا نمیدونین چرا نمی کنین، برای اینکه اون ریشه توی خاکه. دلیل اینکه چرا نمیشه این وزن کم، نه غذاست، نه رژیمه، نه اونایی تو هم که رژیم گرفتین دوباره اومده سر جاش، چون شناخت درستی از این که دلیل اضافه وزنتون چیه نداری. یه چیزی حدود، شاید بدون اغراق بگم، 95% فارغ التحصیلای کلاسای من وزناشون کم کردن، اگرم زیاد بودن الان نصفن، مگه کسی که نمیخواد وزنش رو کم کنه؟ من اینو درست میگم؟ بچه‌ها اینجا همشون هستن، تو که اصلا نشاختن من اصلا غیر قابل، برای که ریشه متفاوته، ریشه ربطی به غذا نداره، چون اگر فقط دانسته ها بود که رژیم آدم میگیره و بعدم ورزش میکنه و بعدم کمتر نه؟ پس اون نمیتونه باشه، چون من میدونم. پس یه شناخت لازمه. اینو بهتون میگم برای که آدم ها فکر میکنن خودشونو میشناسن، ولی ریشه های نامرئی اون چیزی که باعث درد سرشونه نمیدونن. ما خیلی همون کسایی تو زندگی همون هستن که اعتیاد دارن، اعتیاد به سیگار، اعتیاد به مشروب، اعتیاد به تریاک، اعتیاد به قلیون، اعتیاد حالا هرچی، به غذا، به هرچی. بعد ما فکر میکنیم کار آسونیه، فقط به طرف میگیم بابا نکش دیگه، یعنی خودش عقلش نمیرسید، شما باید الان از راه برسید، بهش بگین قلیون بده. بعد کار دیگه میکنم، جون من نکش، ولی یعنی اگه به جون شما باشه نمیکشه. بعد دعوا میکنی، میخوای بکشی؟ کوفت بکش، سرطان میگیری؟ من میدونم. آها، بعد نیا به من بگی آها، من نه بیمارستان میام، نه دکتر میام. بعد مثلا این قراره مثلا درستش میکنه. یعنی همه این راه ها رو میریم. اون اگه میتونست نمیکرد، خودش هم نمیدونه چرا میکنه. من یادمه، من 34 ساله که آمریکا هستم، موقع که من اومده بودم آمریکا، رو پاکت های سیگار هیچ هشداری نبود. این قضیه مال 16-17 ساله که این هشدارا شروع شده، قبل از اون تو پاکت های سیگار هیچ نمی نوشتن. بعد خیلی من برام جالب بود، حتی موقعم که هنوز واقعا نمی دونستم این چیزا رو، حسم به هم میگفت، چون خودم موقع سیگار میکشتم یکی دو پاکت، هیچ رحمم نمیکردم. وقتی که اینا رو گذاشتن رو این پاکت های سیگار، من نگاه کردم گفتم یعنی قراره این هشداره که این رو نوشتن که تو امفیزیما میگیری و نمیدونم کوفت میگیری و اینا، قراره من اینو بخونم و بگم ای خب من که قبلا نمیدونستم که، پس حالا دیگه نمیکشم. هیچ کس بهتر از اون سیگاری نمیدونه که اون کوفت داره بهش کار میکنه، چون هر روز صبح که بلند میشه انگار که توی گلوش یه دونه توپ سوزنده، بعد اولین کاری که میکنه یه چیز داغ بخوره که این بره پایین به تو نفس میکشه. پس این نیست که اون سیگاریه نمیدونه که داره اون سیگار بهش چکار میکنه، میدونه، احتیاج به اون هشدار رو پاکت هم نیست، منتها شناخت وجود نداره که ریشه این که من چرا دارم به خودم بد میکنم کجاست که دیگه نکنم. وقتی اون ریشه رو میشناسین دیگه به خودتون اون بدیه رو نمیکنی، ولی اون ریشه شناخت لازم داره.
کارگاه های آموزشی بانوان با حضور دکتر آزیتا سایان 12 تا 14 اپریل در تورنتو، 10 تا 12 می در اسلو، 23 تا 25 می در دبی، 28 تا 30 جون در لس آنجلس. با شرکت در این کارگاه خارق‌العاده، اعتماد به نفس، شادی و موفقیت را از آن خود کنید و به آنچه در رابطه ایدئال خود می‌خواهید برسید. تلفن ثبت نام و اطلاعات 310-460-2620. تارنمای embracegrowth.com.
چرا کشوری به عظمت ایران چون حبابی در هوا ترکید؟ این کتاب حاوی اسراری از اقدامات پشت پرده در ارتباط با روی کار آمدن رژیم اسلامی است که بعد از 30 سال افشا گردیده است. مطالعه این کتاب را به تمام شما که در جریان انقلاب شاهد بودید و نسلی که بعد از انقلاب متولد شده اند توصیه می کنم.
کتاب شاهد سقوط‌های سگانه به قلم شیوای دکتر حسین حقیقی را می توانید drhaqiqi@yahoo.com سفارش دهید.
زیرو بان بان هست ارزان بر صحبت با ایران، با کیفیتی بزرگ به هر کجای جهان، به هر کجای جهان. زیرو بان بان ندارد هیچ هزینه پنهان، زیرو بان بان می دهد 40 دقیقه رایگان، 40 دقیقه رایگان. زیرو بان بان نمبر وان، همه ی لب و خندان، خبر بدی به همه دوستان و آشنایان.
با مراجعه به تارنمای زیرو وان وان VIP.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. شرکت تلفن زیرو وان وان با 23 سال خدمت، نماد خدمت و اعتبار با کیفیتی برتر. 866-362-5900 و 866-362-5901.
زیرو وان وان. بینندگان گرامی، دفتر حقوقی دکتر نقیبی اعلام داشته است که به علت استقبال بی‌نظیر شما هموطنان گرامی، از این پس سمینارهای آموزش حقوقی دکتر نقیبی ضمن پذیرایی با چای و شیرینی در رستوران حاتم به طور رایگان برپا می شود. سمینار آینده 19 ماه می از ساعت 10 بامداد تا 2 بعد از ظهر خواهد بود. لطفاً قبلاً حضور خود را به این دفتر اعلام فرمایید.
کاباره تهران ایدی می‌دهد. توجه کنید، از هر 2 نفر شما 1 نفر شام و برنامه را میهمان مدیریت کاباره تهران باشید. همین پنجشنبه، جمعه و شنبه، شیلا چهره پرتحرک موسیقی، بهمن صدای جدید خاطره ها و آرمان صدای گرم و متفاوت، کامران و گروه اختصاصی کاباره تهران و رقص های شرقی. همین هفته کاباره تهران به شما ایدی میدهد. هر 2 نفر 1 نفر شام و برنامه را میهمان مدیریت کاباره تهران باشید. 818-985-5800.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
قابل توجه همینان عزیزم، تمامی فرش‌های نو و قدیمی شما رو با بهترین قیمت خریداریم. در ضمن کلیه خدمات فرش هم از قالی‌شویی، رفوگری، لکه‌برداری و چرم‌ریزی در گالری فرش پارمیدا با مناسب‌ترین قیمت و بهترین کیفیت پذیرفته می‌شود. با من حمید داودی با شما تلفن 310-621-0403 و تلفن رایگان 877-999-1784 تماس بگیرید.
متدان گرامی، همشهریان عزیز آذربایجانی، سلام عرض میکنم. من سیفی هستم. سال نو را برای شماها تبریک میگم و شاد باش. و مژده‌ای دارم، پارسال در نیویورک کنسرت بزرگی که داشتیم برای خانم زینب خانمروا که شهرت جهانی داره، همه تون میشناسین، در کالیفرنیا بنا به درخواست شما امسال در 4 می بیلشیر ایبل تئاتر هستیم و در سن هوزه و سامپل در هریتاج تئاتر کامبل، شهر کامبل، در تاریخ 10 می هستیم. امیدوارم که همه شما رو در اونجا ببینم و در کنار هم باشیم. متشکرم.
قابل توجه افرادی که به علت بیماری قند خون از داروی اکتوز استفاده کردند و مبتلا به سرطان مثانه شدند. وکلای با تجربه دفتر وکالت کیتسینیان لا فرم به همراه مشاور فارسی زبان خود در راه رسیدن به حقوق حقیقی شما یاریتان می کنند. برای مشاوره رایگان با تلفن 888-392-5252 تماس حاصل فرمایید.
زن و مرد با هم فرق داره. خب یکی از فرقهای ما اینه که آقایون، ما وقتی حرف میزنیم همش به ما میگن برو سر اصل مطلب. ما اصلا مطلبمون نه سر داره نه ته داره، اگر هم داشت خودمون نمیدونیم کجاست. ما حرف میزنیم که حرف بزنیم، اصل مطلب کجاست؟ بعد دیدین حالا اومدن اینجا میگن What's the point؟ ما پوینت نداریم. بعد شما گوش میدین که ببینین مشکلمون چیه. وقتی ما حرف میزنیم ما مشکل نداریم، ما فقط حرف میزنیم. بنابراین حرف زدن زن خودش اصل مطلبه، خب، و خودش هم حل کننده مشکل. خب یعنی چی؟ یعنی ما با حرف زدن پرابلمامونو حل میکنیم و خود حرف زدنمون خودش اصل مطلبه. مهم نیست در مورد چی. ما میتونیم با هم بریم بیرون راجع به 15 سوژه مختلف. ما مثل مک پرو هستیم. مک بوک پرو دیدین میتونین هر چقدر بخواییم ویندو وا کنیم بعد کرش نمی کنه. ما زنا همینیم، میتونیم 15 تا سوژه مختلف بدون سر و ته، چون یادمون میاد میریم سر سوژه های دیگه، بعد اصلا قرار نیست سوژه قبلی تموم بشه، برمیگردیم بهش بعدن. بعد تو ماشین میریم هم زنگ میزنیم میگیم آها یادم رفت اینو بهت بگم، بعد شما میگیم مگه الان با محبوبه نبودیم؟ میگم چرا، این یکی یادم رفته تموم کنم نگفتم. بعد میام خونه بهش زنگ میزنم چون یه چیز دیگه یادم اومده. ما اصلا نه صحبتامون تموم میشه نه سر ته داده نه راجع به چیزی به خصوصیه. ما حرف میزنیم که حرف بزنیم. میدونم برای شما گیج کننده است ولی این واقعیت. خب از لباس پوشیدن ما وحشت میکنیم. چرا؟ چون داریم فکر میکنیم این اینجوری لباس میپوشه مردا نگاش میکنن میرن طرفش، این گمراه میشه. چرا؟ چون مردا اگر به خاطر لباس پوشیدنشون 10 تا زن بیان طرفشون، نهمی گمراهشون کرده. منتها شانس ما چیه؟ شانس ما اینه که بیشتر مواقع زنا سراغ مردا نمیرن. ولی مردا چی فکر میکنن؟ فکر میکنن که آها ببین تو اینجور لباس پوشیدی، مرد میاد باهات حرف میزنه باهات لاست میزنه تو خنگ میشی دنبالش میری. نمیفهمن که اصلا تو مغز ما اینجوری کار نمیکنه. ولی اگه همون مرد به خاطر ریخت و قیافه و تیپ و سکسی بودنش و تو دلبرو بودنش و اینا 10 تا زن بیان باش حرف بزنن، اگه 8 تا رو بگه نه نهمی میتونه کار خودش رو بکنه. چون ما میدونیم چی کار بکنی. کلید دست ما هست. برای همین شما فکر میکنین ما همون شکلی میشیم؟ نمیشیم. خیلی سخت زن از راه به در شدن، چون به خوردمون نمیره، خنگ میشیم، از راه به در نمیشیم. بعدم یه اشتباهی نکنیم، هر زنی به طور اوریج از صبح تا شب یه چیزی هلوهوشه 5 تا 70 بار کمپلیمان میگیره. ما کمبود کمپلیمان نداریم، شما داریم. برای همین کمپلیمان ما رو از راه به در نمیکنه، گوشمون پره. ما اصلا نصف کمپلیمان ها رو نمیشنویم، بقیهش هم جدی نمیگیریم، چون اصلا اونقدری هم خودمون از خودمون خوشمون نمیاد که باور کنیم، چه برسه به این که کمپلیمان ما رو از راه به در کنه. ولی کمپلیمان شما رو از راه به در کنه. فرق ما ها با هم اینه. چرا؟ به خاطر اینکه مردا 7 سال یه بار هم کمپلیمان نمیگیرن. یعنی شما چه بس خودتون دست میزنی؟ از خصاصت شما هست که اونا 7 سال یه بار کمپلیمان میگیرن. چه خوشحال شدیم، هیچ کدوم آقایون دست نزدن، برای اینکه میدونن من راست میگم، چون ما از اونا تعریف نمی کنیم، نه تعریف میکنیم، نه تجلیل میکنیم، نه تقدیر میکنیم، نه هیچی، هیچی. اونا در صحرای کربلای یک کسی بهشون یه چیز خوبی در مورد خودشون بگه، این آقایون میبینه همه کت شلوار پوشیدن مثل دسته گل، از در اومدن تو من یکی یکیشون کمپلیمان دادن، خانماشون نگاهشون کردن اینجوری کردن، ولی هیچکی نرفته که وای عزیزم چقدر خوشتیپ شدی، خوشگل شدی، قربونت برم، مرسی که اینقدر امشب شیک و آر کشیده و آقا و اینا اومدی بیرون. ما نمیگیم اینا رو به آقایونمون. نه اون یکی دوتایی که گفتن فوری میخوام پوهم بگیره یک کاردان بریم به من بدین. سالی یه بار ها؟ حسرت به دلشون مونده یه بار شما بگین عزیزم من مردم با تو سکس داشته باشم، اونا 100 بار میان میجوان میگن عزیزم امشب هم مثل هر شب سرم درد میکنه، اصلا نزدیک من نیا با اون کاری که یه سال پیش کردی. کینه شطوری ببخش این خانم کجا رفته انا تکلیفشو معلوم نشد. حالا ببینین، اول اینکه مشکلاتی که با همسرتون دارین رو روی کاغذ بنویسین و از ایشون هم خواهش کنین مشکلاتی رو که با شما دارن روی کاغذ بنویسن و بعد واقعا براتون اهمیت داشته باشه، نه اینکه نگاه کنین بگین من این کار رو کردم، من این کار رو نکردم، بعدم اگه من این کار رو کردم تو اون کار رو کردی، بعد مادرت هم این کار رو کرد، خواهرت هم این کار رو کرد، جد آبادت هم این کار کرد. اولا مرد یادشون نمیاد ما چیکار کردیم. من هر موقع توی ثرپی بعد این تمرین رو انجام بدیم با کاپلا که میان تو آفیس من، خانم با یه دونه دفترچه میان تو، با آقا میگم خب شما چی نوشتین از دلخوریاتون؟ یه والا خاله تو قر میزنه. میگم راجب چی غور میزنه؟ من چه میدونم خانم، این مرتب داره غور میزنه. دیگه این بیچاره گوش نمیده دیگه، نوار به راهه. خب ولی اگر واقعا بشینین توجه بکنین ببینین که چی میگه، اون دلش از چی پره، از چی دلخوره، و مهم باشه براتون اهمیت بدید و بعد براتون مهم باشه که از دلش تر بیارید. ببینید خیلی وقتا هست که ما اینقدر برامون مهمتره که از خودمون دفاع کنیم، که اونقدر برامون مهم نیست که درد دیگری رو بشنویم. این مشکل اگه میخواین حل کنین، این مشکلتون رو با عشق باید حلش کنین. عاشقانه گوش بدین و واقعا بخواییم بدونین دردتون با هم دیگه چیه. ما یک بار عاشقانه گوش دادن خیلی از مسائلمون رو حل میکنه. اون تو اصلا بلد نیستیم که گوش بدیم، انقدر ذهنامون مشغولن که تا هم شروع میکنه حرف زدن ما داریم حرف میزنیم، آرامش تو مغزمون نیست. انشالله که جوابتون رو داده باشم، ولی جواب بهترتون اینی بود که اینا گفتن که بیاین ورکشاپ. واسه داشتن یک رابطه چقدر حرف مردم مهم هست، یعنی چقدر مهم هست مردم در مورد این شخص چی فکر میکنن، در حالی که من در کنارش احساس رضایت و خوشبختی میکنم. خب اگر که شما خودتون رو بشناسین و بدونین که دلایلتون برای بودن با این شخص چیه و اعتماد به خودتون داشته باشین که انتخابتون درسته، حرفهای دیگران رو میشنوین و میدونین که اونا درست ممکنه بگن، ولی اون کسی رو که شما انتخاب کردین و دلایل شما و رابطه شما رو با اون شخص ممکنه نمیدونن. 99% کسانی که منو در کنار همسرم میبینن نمیدونن که میدونن گریگوری چرا با من عروسی کرده، نمیدونن من چرا با اون ازدواج کردم. براشون معماست، ولی من میدونم چرا با گریگوری ازدواج کردم و فقط این مهمه. حرفای دیگرانو میشنوم، اونم برام هست. من که واقعیت ها رو نمیبینم، کورم، نمیخوام به جنگم، نمیخوام انکار کنم، ولی دلایل درونی و شناختی که خودم دارم و شناختی که از اون دارم اینها صدره. بیشتر آدم ها، به خصوص این کسی که این سوال رو نوشته، خودش رو هنوز ممکنه نشناخته، اون شخص رو ممکنه هنوز نشناخته و یا یه مشکلی بینشون هست که حل نشده است. این ربطی به این نداره که بقیه دارن چی میگن. هر کدوم از شمایی که اینجا هستین، یه کسی توی این شهر یا توی خانواده پیدا میشه یه چیز منفی در مورد کسی که باش هستین بهتون میگن. درست میگم؟ 100%. یه کسی هم پیدا میشه یه چیز خیلی عالی بگه، هیچ کدومش فرق نمیکنه، نه خوبه نه بده، هیچ کدومش هم راست نیست، دروغ هم نیست. اگه گفتین چیه؟ نظر اون آدمه، فقط همین. ما به این میگیم بخشش، من به این میگم زجر کشیدن. بخشش یعنی این که شما بتونی برین به کسی که به شما تجاوز کرده ازش تشکر کنی. بخشش یعنی ما بخشش نمیشیم. بخشش یعنی این که شما بتونید اون کسی که شما رو کتک زده، اون کسی که به شما بدی کرده، اون کسی که الان فکر میکنین دشمن جوونیتون بوده، عاشقش بشین. بخشش از بخشیدن خودتون شروع میشه. 99% کسایی که من میشناسم خودشون رو نتونستن تا حالا ببخشن. بخشش رو ما نمیشناسیم. دومین عملکرد عشق سخاوته. سخاوت به معنای توانایی دادن همه چیز بدون چشم داشت به برگشتش. یک نوع سخاوت رو که ما نمیشناسیم این هستش که برای هر اون چیز که تو زندگیمون تا به این لحظه اتفاق افتاده مسئولیت قبول کنیم. مسئولیت چقدر؟ 100%. و بتونیم به همه کسایی که تو زندگیمون هستن بگیم من مسئول همه چیز هستم که اتفاق افتاده و تو هیچ چیز. همشو خودم کردم. من مسئولم. آیا واقعیت داره؟ نه. پس سخاوته. ولی باید این از ته دل براتون پذیرفته شده باشه. زمانی میتونیم به این سخاوت برسیم که اول بخشش رو بدیم. ولی این امکان پذیر نیست. کسایی که یک همچین سخاوتی در وجودشون هست هیچ چیز از هیچ کس نمیخواد. از کی میخواد؟ از خودشون. خیلی راه مشکلیه. شعر اولی که گفتم از خلیل جبران یادتونه؟ عشق راهش سخته ولی اگر صداتون کرد دنبالش برید. سومیش مسئولیتی بود که گفتم. حالا بعد از این که من بخشیدم و بعد از این که سخاوت رو قبول کردم، حالا باید بشینم ببینم اگه منی که مسئولم 100% برای زندگی از اون چه که داره اتفاق میفته راضی نیستم، طراحش کیه؟ خودم. از نو طرح میکنم، یه طرح دیگه میکشم. هیچ وقت دیگه نیست. من یه خانمی 72 سالش بود، اومده بود کارگاه آموزشی من تو بوستون، یه خانم آمریکایی. بعد دخترش رو عروسش و اینا اومده بودن کارگاه من، اینم اومده بود بعدش. بعد به من گفتش که من نمیدونم من قرار اینجا چی یاد بگیرم، من از شوهرم جدا شدم 6 ماهه، هیچ وقت هم نمیخوام تو این زندگی برگردم. 2 سال از این قضیه الان میگذره، این دوتا عاشق معشوقن، این تینیجرن با هم دیگه. مسئولیت قبول کرد که رابطه رو بلد نبوده. بعد برگشت من گفت حالا که فهمیدم از نو رابطه‌مو میکشم، من و شوهرم قرار عاشق هم دیگه باشیم تا آخرین ثانیه زندگی و این کلید دست منه و هیچ وقت عشقو نمیشه. اعتماد 100%. اعتماد 100% به کی؟ خودم. ما همیشه میخوایم به کی اعتماد کنی؟ به یک کس دیگه. بعد همش دنبال این هستیم که یکی دیگر رو کنترل کنیم که اعتماد ما رو از بین نبره، به مون خیانت نکنه، به مون دروغ نگه، سرمون کلا نذاره، پشت سرمون حرف نزنه. چند نفر از اون تا حالا موفق شده این کار بکنی؟ اگه راهش رو بلدیم به منم بگیم. بخت تلف کردن دیگه از این بدتر تو دنیا نیست. و اعصاب خورد کردن، شما فکر کنید من اینجا هم تو نیوکاسل بخوام بدونم گریگوری داره اونجا چیکار میکنه یا اون مال منو، فکر کنید میتونستم الان با شما باشم؟ خیالم راحت بود؟ بعد اون ریخت و قیافه من نگاه کنید، نصفی لختی اومدم اینجا دارم سمینار میدم، اون که اصلا بعد دیگه خیلی نگران تر باشه. خب حواستون هست؟ یعنی قراره ما چیکار کنیم؟ به کی اعتماد بکنیم؟ من قراره به خودم اعتماد کنم. 99% ما بلد نیستیم به خودمون قول بدیم قولامون رو نگه داریم. رو حرفمون وایسیم. صبح قول میدیم زور میزنیم زیرش. اعتماد 100% به خودمون. احترام. ما احترام رو نمیشناسیم. مطلقا نمیدونیم احترام یعنی چی. احترام رو به معنای ادب ما میشناسیم. به معنای تعارف میشناسیم. به معنای تظاهر به احترام میشناسیم. به معنای چاپلوسی میشناسیم. احترام مطلقاً به معنای واقعی خودش که به قول چینیا دیدن خداوند در چشمان دیگری و سلام کردن به خدایی که میبینیم، ما این رو نمیشناسیم. ما فکر میکنیم خدای بالاست، منظورم نگاه نمیکنیم. من دارم اینا رو که میکنم، بعدم میرم خلصه چه میدم دیگه، نماز میکنم، روزه میکنم، وضو میکنم، خمس میدم، زکات میدم، نمیدونم یه غلط میکنم، تو مرمه بخش. یعنی این رابطم بگم این احترام. احترام اول اینیه که من وقتی هیچ کس نیست در حضور خودم به خودم احترام بذارم. یکی از دوستای من یه دفعه آمده بود خونه من، برگشت گفتش که مهمون داری؟ گفتم نه. گفت برای کی میز چیدی؟ گفتم بس خودم. گفت ببینم تو میخوای بس خودت غذا بخوری، چیز گذاشتی و نپکین گذاشتی و دکور کردی و گل و شمع و اینا گذاشتم. آره. گفت چقدر خودت رو دوست داری؟ گفتم اگه خودم دوست ندارم پس کی دوست دارم؟ شما به خودتون در خلوت خودتون احترام میذاری؟ بدون اینکه کسی داره نگاه میکنه؟ احترام گذاشتن به خودتون اول از اونجا شروع کنید. ما نداریم، احترام به خودمون نداریم. و آخرین تعهد. ما تعهد رو به عنوان زندانی میشناسیم که بل اجبار درش افتادیم و حالا هم که افتادیم توش طاقت بیاریم تا بمیریم دیگه. دارم میسازم، همین روزا تموم میشه. اینو ما میگیم تعهد. تعهد به معنای قولیست بی قید و شرط که شکسته نمیشه تحت هیچ شرایط. ما اصلا نمیدونیم این یعنی چی. 99% ما تعهد کردیم که احترام بذاریم، عاشق باشیم، یه سری قولا دادیم، دوست داشته باشیم، این کار نکنیم، اون کار نکنیم، قبل از که ازدواج کنیم. هیچ کدومشو نگه نداشتیم. حواسمون ولی به چیه؟ اون چه کار کرده؟ هیچ کدومو نگاه نمی کنیم. ببینیم من چجوری تعهداتم رو زیر پا گذاشتم. من برم اونایی رو که من خراب کردم بشناسم، درست کنم، کاری به تو نداشته باشم. اصلا نمیدونیم تعهداتمون به چی هست. چرا؟ به خاطر اینکه اغلب کسایی که من میشناسم اصلا نمیدونن ارزش‌هاشون چیه که تعهدی به چیزی بکنن. من اینا امیدوارم صحبت‌های امشب من شروع یک طرز تفکر تازه‌ای باشه. خیلی از حرفایی رو که امشب میزنم در سیدی‌ها و کتاب‌ها و دیویدی‌های من قسمت‌هایش وجود داره ولی کلش وجود نداره. سوال فکر میکنم دیگه اگه من یه سوال دیگه جواب بدم هم خودم قش میکنم هم این تفلکی‌ها از بین میرن. ممنون ازش.